بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. آیات و روایاتی که مردم مؤمن رو محبوب خداوند معرفی میکنه، و همه انبیاء الهی طبق قرآن مأموریت داشتن که به مردم مؤمن احترام کنن و جمله عجیبی که در این آیات اینه که به پیغمبر اکرم خطاب شده واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، حبیب من کمال فروتنی و تواضع رو نسبت به مردم مؤمنی که از تو بدون ملاحظه چیزی پیروی میکنن مراعات کن. در یه آیه دیگه میخونیم میفرماید واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی ولا تعد عیناک عنهم. با کسانی که شبان روز بنده من هستند، اهل عبادتن، اهل خدمتن، اهل حلال خوردنن، انسانهای درستی هستند، شبان روز دنبال خدان، یریدون وجهه و دنبال رضای خدان، با اینا همراه باش، با اینا بمون. ولا تعد عیناک عنهم، چشم از اینا بر ندار. و به جای دیگر چشم ندوز. چرا یه مرد مؤمن، یه زن مؤمن محبوب خداست؟ چرا انبیای الهی به همین صراحتی که در این دعایه شنیدید مأمور بودن نسبت به این گروه فروتن باشن، تواضع داشته باشن، حالشون رو رعایت بکنن؟ علتش اینه که مؤمن یه معدنه. چطور در امور مادی برای معدن ارزش قائلن؟ گرون میفروشن، گرون اجاره میدن. ظاهر معدن خاک، سنگ، ولی هر خاک و سنگی رو انسان‌های وارد گرون نمی‌خرن. بعضی از معدن‌ها کوه، حتی خاک هم نداره، ولی خیلی معدن گرانیه در دنیا. چند تا کشورم بیشتر ندارم. علتش اینه که در دل این سنگ‌ها یه فلزی پروردگار عالم به نام مس قرار داده که این فلز در زندگی مردم دنیا کاربرد خیلی زیادی داره. تو هواپیما، تو قطار، تو زندگی طبیعی مردم، تو کارخونه ها. خب اگر این معدن مس و خدا قرار نمیداد، هیچ لامپی در کره زمین روشن نمیشد. برای اینکه تمام کابل‌های برق در کره زمین و سیمکشی‌ها، سیمایی که از کنتور میدن به خونه‌ها، مثل فلزیه که برق رو از تو خودش عبور میده. این خاصیت رو خدا به این فلز داده. خب خیلی گرونه، برق و تو خودش عبور میده، چیز کمی نی تو کره زمین. مؤمن هم ظاهرش خاک، گله، از همین عناصر زمینه. منها خلقناکم، ولی یه خاک و گل بسیار با ارزشیه، چون یه حقیقتی در مؤمن به نام ایمان، ارتباط با پروردگار که نور خدا رو میگیره و انتقال میده به دیگران، یعنی هدایتگره، بقال، عطار، کاسب، مهندس، دکتر، علی مثل پروردگاره برای انتقال نور هدایت به چراغدان وجود دیگران که قلبشون. خب این با ارزش، این باید محبوب خدا باشه، این باید مورد تواضع و فروتنی و احترام انبیاء الهی باشه. اتفاقا خود پیغمبر عظیم الشأن اسلام این تعبیر معدن رو داره درباره همینها، الناس یعنی همین مردم مؤمن، نه همه. البته اونا میتونن معدن بشن، نمیشن، دوست ندارن، دلشون نمیخوا. علتش اینه که گول لذات دنیا و متاع دنیا رو خوردن. در آیه 20 سوره مبارکه حدیده که آیه شریف 6 بخش از زندگی ظاهر مردم رو بیان میکنه، بعد پایان اون 6 بخش میفرماید و مل حیات و دنیا الا متاع الغرور. برای آدمایی که بیدار نیستن، بینا نیستن، برای آدمایی که با خدا سر و کار ندارن و از حقایق بیخبرن، اونی که سر و کار داره این بلا سرش نمیاد، چون داناست، معرفت داره، شناخت داره، نفع و ضرر رو از جانب خدا فهمیده، خب از ضرر کنارگیری میکنه، اتصال به منفعت پیدا میکنه. اما اونی که نیومده دنبال شناخت خدا، دنبال شناخت خواسته های خدا، دنبال شناخت هدایت خدا، خب به ناچار چشمش فقط به امور مادیه و به قول امیر المؤمنین در نهج البلاغه و انما الدنیا منتها بصر الاعمى، آدم کوردل تمام زندگی رو داخل 4 دیوار دنیا میدونه فقط، یعنی فکر میکنه حیات و زندگی یعنی مغازه و کارخونه و آشپزخونه خونه و لباس بدن و خوراک شکم، و جلوترم نمیره چون به خاطر کوردلی راه رو به روی خودش بسته، اون دیدو نداره که ماوراء این دنیا رو هم نگاه بکنه که بفهمه حیات منحصر به همین مغازه و کارخونه و پول و پوشاک و خوراک نیست، نمیبینه، اعما، کوردل. قرآن میگه این آدم دائما در حال گول خوردن، و من حیات و دنیا الا متاع الغرور. خب خودتونم خبر دارید، گاهی هم تو روزنامه ها میخونید یا به دهن به دهن میشنوید که برخورد یه عده‌ای با پول، با مقام، با شهوات مادی چه برخورداییه، تمامش گول خوردن، تمام. من در یه روایتی میخوندم که که فکر میکنم این روایت رو در این کتاب حلال و حرامی که نوشتم اووردم. کتاب حدود 700 صفحه هست، بحثش هم فقط راجع به حلال و حرام مالیه. پیغمبر می‌فرماید اگر یک درهم حرام که حق خدا آدم نیست، اونی که حق خدا آدم نیست میشه حرام، حالا یا مال بیت المال یا مال اداره است یا مال خواهر و برادر یا مال رفیق یا مال مشتریه، مشتری اومده 10 کیلو جنس خریده، من 9.5 کیلو بهش دادم، اومده 60 لیتر بنزین زده که چند شب پیش وزیر نفت میگفت کاری هم از دست ما بر نمیاد، چقدر مگه ما مأمور میتونیم تو این پمپا بذاریم که 60 لیتر رو 55 لیتر ندن، ولی عقربه 60 دانشون. خب اونی که حق من نیست حرام. خب پیغمبر میفرماید یک درهم حرام اگر کسی شب ببره تو خونش، حالا نرسیده بذاره بانگ یا نمیخواد تو جیبش باشه، یک درهم حرام رو ببره تو خونش، تا زمانی که این یک درهم تو اون خونه است این خیلی تکون دهنده است، خیلی سخته. تا زمانی که اون یک درهم در اون خانه است، پروردگار نظر رحمت به کل اهل اون خانه نمی کن. اینقدر سیاهه، اینقدر تاریکه که حالا اهل خونه بدبخت ها همشون که حروم نخوردن و خبرم ندارن از این یه تومن، ولی پر ضرر اینقدر بازه که میگیره آدم، میگیره. خب اگه آدم شناخت داشته باشه، خدا رو بشناسه، قیامت رو بشناسه، مواضع پروردگار رو بشناسه، حلال و حرام رو بشناسه، حالا 10 میلیارد حرام هم جلوش باشه گول میخوره. خب منی که میدونم این حرام سد بین من و رحمت خداست، منی که میدونم خدا در قرآن میفرماید این حرام مالی رو روز قیامت تبدیل به گردن بند از آتش جهنم میکنم و میندازم گردن حرام خور. آیه 180 سوره آل عمران، سیطوقون ما بخلوا یوم القیامت، توق یعنی گردن بند. من این حرام و قیامت تبدیل به فلز میکنم، در آتش گداخته میشه، میندازم گردن حرام خور، میگم من این حرام تو نمیخوام، بردی مال خودت. خب آدم یه 2 تن گردن بند فلزی آتشی به گردنش باشه، تا ابد بگن وانه میکنی. خب چجوری آدم میخواد طاقت بیار؟ چه حالی داره آدم در قیامت با این وضع، این گول خوردن؟ چون خبر نداره، نمیفهمه، معرفت نداره، گول پولو میخوره، گول مردو میخوره، گول زن رو میخوره، گول دختر رو میخوره، گول زمین رو میخوره، گول درآمد رو میخوره. این حرف خدا در آخر آیه 20 سوره مبارکه حدید: و مل حیات و دنیا الا متاع الغرور. این کالای دنیا کالای گول زننده است. میبره آدم تو تاریکی، هم آدمو میکشه، و تو روشنایی که آدم تو چاره میفته. خب آدم داره میبینه چارو از اون طرفش میره، تو تاریکی کوردلی که میفته تو چار. خب الناس معادنون، کم معادن ذهب و الفضه. این مردم مؤمن با تفاوت در درجاتشون مثل معدن طلا و نقره میمونن، مثل معدن طلا و نقره. خود طلا در دنیا الان حرف اول میزن، اصلا تعیین کننده است. نقره حرف دومو میزنه، تعیین کننده است. طلا کاربردهای مختلفی داره، خیلی کاربرداش گسترده است. مردم خیلی هاشون فکر میکنن طلا کاربردش یه انگشتر قشنگ و یه گردنبند و یه گلوبند و یه گوشواره و یه دستبند. این نیست، خیلی کاربردهای عظیمی داره. مردم مؤمن معدن طلا. خب این معدن طلا پیش پروردگار عالم خیلی ارزش داره که شده محبوب خدا، و انبیا امر دارن که به این مردم مؤمن احترام کنن، حالشونو رعایت کنن. این ارزش مؤمن یه معدنه، و در این معدن یه سلسله سرمایه های بسیار عظیم معنویه که پروردگار عالم به خاطر همین سرمایه های عظیمی که در وجود مؤمن صریحاً در قرآن میگه من خریدار مؤمنم. این هم آیه جالبیه تو سوره توبه، نمیگه من خریدار آسمان ها و زمین. آسمان ها و زمینم کلش جنس قیمتیه، و بعدم اصلا محدودش رو کسی نمیدونه، به خصوص در زمان ما با این کشفیات جدید که عظمت این آسمان ها رو در حجم و طول و عرض نشون میده. من آخرین خبری که در این اخبار علمی، مجلات علمی دیدم، واقعا آدم نمیتونه درک بکنه چه خبره. این عالم خلقت این بود که نور در یک ثانیه، یعنی نور خورشید وقتی که طلوع میکنه و چهره نشون میده، میخواد نورش بیاد زمین که اینجا روشن بشه. از خورشید تا زمین 150 میلیون کیلومتر فاصله است. خب از تهران تا مشهد 900 کیلومتره، اما از خورشید تا زمین 150 میلیون کیلومتره. خب این نورشو میخواد وقتی طلوع میکنه برسونه به زمین، چقدر طول میکشه این نور این فاصله رو طی بکنه؟ یعنی از 150 میلیون کیلومتر جاده بگذره تا برسه به ما. این دیگه در دنیا ثابته که نور در یک ثانیه 300 هزار کیلومتر راه طی میکنه. در یک ثانیه، یک دقیقه 60 ثانیه است، ضرب در 300 هزار کیلومتر ببینید چقدر میشه. لذا نور خورشید این 150 میلیون کیلومتر که میخواد بیاد کمتر از 10 دقیقه طول میکشه تا برسه به زمین. آخرین سیاره ای رو که پیدا کردن و دوربین های نجومی عظیم عکسش رو گرفته، اندازه گیری کردن، نوشتن که نورش اگر شروع به حرکت بکنه و زمین مقصدش باشه که نور این ستاره را بیفته بیاد به کره زمین برسه، 500 میلیارد سال طول میکشه. حالا شما ببین آسمان ها چه بنای با عظمت. اما در قرآن نمیگه من خریدار آسمان، نمیگه من خریدار حیوانات بسیار زیبام مثل طاووس. در قرآن نمیگه من خریدار طلا و نقره‌ام. در قرآن میگه ان الله اشترى من المؤمنین، من مشتری مردم مؤمنم، من مردم مؤمنو میخوام، من وجود مردم مؤمن رو میخرم، من این پولایی که مردم مؤمن در راه من هزینه میکنن رو میخرم. این پول مؤمن اینقدر ارزش داره که پروردگار صریحا میگه پول رو میخرم. خب به چه قیمتی؟ به چه قیمتی؟ خود من و پولم به چه قیمتی؟ ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم. حالا من از زمانی که دستم به پول رسیده فرض بکنید تا روز مرگم بیشتر از 10 میلیون نتونستم در راه خدا هزینه کنم. اگه داشتم هم بیشتر هزینه میکردم، چون مؤمن، مؤمن بخیل نی، نگر نمی داره پول. چقدر می خره؟ مثلا 10 میلیون من بیشتر در راه خدا ندادم. 10 میلیون حالا دادم یه دو تا کاسه پشخاب برای یه عروس فقیر خریدم، دادم دو روز یک کسی دیوار خونش داشت خراب میشد، تعمیر دیوار کرده. اینا همه فی سبیل الله دیگه، طبق قرآن که با پولم مشکل مردی رو، زنی رو، فقیری رو، از کار افتادهی رو حل کردم. 10 میلیونم تو 50 سال بیشتر نشد. چقدر میخره؟ قیمت گذاری کرده وجود مؤمن و پولشو، مخصوصا اسم پول مؤمن رو برده با، چون در قرآن اسم پول بخیلم رو برده. پول بخیل ممکنه میلیاردها تومن رو هم بیاد چون خرج نمی کنه. خدا این میلیاردها تومن رو قیامت چقدر می خره؟ نمیخره، فقط تبدیل میکنه به گردنبند فلزی و آتیشی، میندازه گردن وقتی میگه برو. هم پول شما رو میگه میخرم، وجود شما رو میگه میخرم. شما که شمایی که میگم یعنی شما و امثال شما هر جای ایران یا دنیا که هستن، شماها رو. این قطعه رو یک بار فقط من در این 50 سال منبرم گفتم، الان که میخوام بگم چون نیاز به گفتنش هست بار دومه، یعنی جا داره بگم که خدایی که میگه پول مؤمن رو میخرم واقعا میخره. صحن وجود مبارک حضرت سید الشهدا باید یه مقدار طرف شرقش تعمیر میشد و یک جناسی توش رد میشد، یک خونه 150-200 متری بود که حرم چاره ای نداشت روز این که اون خونه رو بخره. رفتن سراغ صاحب خونه، دیدن یه آدم فقیر دست فروش، با دست فروشی سوزن، سنجاق، کش، جوراب، دستمال، باید روزا خونه بیاد بیرون، انقدر را بره را بره را بره تا مردم ببینن و ازش بخرن. گفتن آقا ما برای حرم نیازمند به خونه تو هست. قیمت خونم به پول عراق 1,000,000 تومان بود مثلا، حالا من دقیقشو نمیدونم، فرض کنید 1,000,000. گفت نمیفروشم. اینا هم بنای مفصلی داشتن، نیازم داشتن. آوردنش دفتر حرم، گفتم آقا ارزیابا همه قیمت گذاری کردن خونتو 1,000,000 متراج، هم این خونه جای دیگه خونه بهت میدی، خونه رو بده به حرم. گو نمیده، گودن 2 برابر پول میدیم، 3 برابر پول میدیم، تا به پول عراق رسوندن به 10,000,000 تومان. خوبه دیگه، خوب نیست؟ پول آدم گول میزنه، خیلی خیلی گول میزنه، اما مؤمن گول نمیزنه، چون مؤمن شناخت داره، بیدار، بهش یاد داده قرآن و روایات که با پول چگونه برخورد. نه 10,000,000 هم نمیفروشیم. چه کار کنیم چه کار نکنیم؟ خب نمیفروشه، ما 200-150 متر زمین حروم که نمیتونیم بندازیم تو سهن، ابی عبدالله راضی نیست، خب نمیفروشه. 3 ماه بعد دست فروشه اومد دفتر حرم، گفت کدوم محضر بیام خونه رو بنام کنم به نام حرم. گفتن همین تو خیابون یه محضره. گفت کی بیام؟ چون همه چیش حاضره، سندش، همه چیش، پرونده شسته رفته است. گفتن همین امرو بیام. گفت پبین بریم. خونه رو به نام کرد، یعنی اصل قیمت شو صحبت نکرد، امضا کرد سندو و به خریداران گفت خداحافظ. کجا؟ کجا میری؟ ما حاضر بودیم 10,000,000 خونه تو بخریم. گفت اون وقت که حاضر بودیم بخریم، منم حاضر بودم خونه رو به ابی عبدالله بفروشم، اما گچاش ریخته بود، تاقش ریخته بود، خرابی داشت، من 3 ماه دست فروشی کردم خونه رو، تعمیر کردم، تبدیل به عروسش کردم، حالا دیدم در حد خودم این خونه که عیب نداره لایق ابی عبدالله. گفتن خب ما که میخواستیم خراب بکنیم، همون خرابه رو میدادی؟ گفت نه، من میخوام جنس به ابی عبدالله بدم، باید جنس سالم بدم. حالا میخواییم خراب بکنین، برین خراب. شما هم جای خدا بودین این خونه رو نمیخریدین به قیمتی که خدا گذاشته. شما هم جای خدا بودین این مؤمن دست بروش رو نمیخریدین. حالا ببینیم خدا چه قیمت گذاری کرده. به به، از این قیمت گذاری خدا، این قیمت چم قیمت ویژه است. اینو من دیگه وارد بحثش نشم، یه مقدار طولانی میشه، چون ما در قرآن یه جنات داریم که در روایات داره 8 بهشته، یه جنت داریم که این یه بهشت ویژه است. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم، خودشونو و اموالهم، مالشونو میخرم عوض این جان و مال، عوض این سمن مسمن، سمنش اینه، به ان لهم الجنه، که اون بهشت ویژم و ملکشون کنم. لهم، این لام لام ملکیت. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم به ان لهم الجنه، این ارزش مؤمن، چون مؤمن یه معدنه و در این معدن هم جواهر خیلی زیاده. یه جواهر در این معدن که 4-5 روز قبل بحثشو کردیم، رضا عن الله، مؤمن در هر حالی از خدا راضیه، در هر حالی، تو نداری، تو دارایی، تو بچه دار شدن نشدن، سلامت، بیماری، مرگ بچهش، در هر حالی مؤمن راضی از پروردگار. این یه گوهر در معدن وجود مؤمن. حرفم تمام. واقعا با بحث امروز باید گفت در خانه اگر کس هست یک حرف بس است. بچهش رو بغل گرفته، به اندازه یه تنلبیکی آب میخواد، بیشترم نه، چون بچه طاقت خوردن یه لیوان آبو که نداشت، تازه به آب خوردن افتاده، یه تنلبیکی که میدونید چی کار کرد. چه دلی از ابی عبدالله سوزید. انگار این بچه با نگاهش با ابی عبدالله حرف میزد، حرفم میزد. شیر خارم من ولی شیر حقم، زهر شیران بدرد ابلغم، شاه باز وحدتم من در نشست، عیب نبود شاه مرگی بابا داری منو میبری تقدیم محبوبت کنی، کسانی که میخوان یه هدیه پیش بزرگی ببرن سعی میکنن هدیه حجم نداشته باشه، هدیه خیلی حجمش کم باشه ولی قیمتش بالا باشه، یه انگشتر الماس بر میدارن میبرن. باریکلا به کارت بابا، لایق شاه ارمغان کوچکم. خوب قیمت بیشم در وزن اندکم، بابا این وزن من اما جایگاهم نسبت به تو پدر بابا نیست، دست از بحر دفع دشمنم، من مثل عموم دست جنگ کردن ندارم، مثل عموزادم قاسم بازوی جنگ کردن ندارم، مثل برادرم علی اکبر. نیست دست از بحر دفع دشمنم، اما دست آن دارم که گیرم دامنم. گر ندارم بازوی شمشیر جو، تیر عشقت را سپر سازم گلو. بابا اگه دست و پا ندارم گلو که دارم، با این گلوی نازکم خودم رو فدات میکنم. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد، فلا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد، و عجل فی فرج محمد و آل محمد.